بسم الله الرحمن الرحیم. فاطمه و زن روز، زن امروز. باید دایره رو کمی وسیع‌تر بگیریم و بگیم فاطمه و انسان امروز، و باز وسیع‌تر از این و بگیم فاطمه و انسان هر روز، چون او الگوست نه فقط برای زن، برای همه انسان‌ها، هر انسانی، و با صرف نظر از موقعیت خاصش و خصوصیت تاریخی و خانوادگیش، ایشون الگویی است و مراد و مربی است برای همه وقت و همه کس. شاید یه چیزی که به تبیین این مفهوم کمک میکنه این عبارت باشه که بگیم فاطمه همون علی است در فرم زنانه، همون علی است که در شکل زن ظهور کرده. خداوند در این خانه خواست نمایشی بده برای همه تاریخ که ببینید چجور انسان کامل در قامت یک مرد و در قامت یک زن ظهور میکنه. یک روح انسانی در دو بدن، بدن مردانه و بدن زنانه، در دو فرم، دو سبک انسان کامل بودن، سبک زنانه، سبک فاطمی و سبک مردانه، سبک علوی. شما تفاوتهایی که تو رفتار و شخصیت علی و فاطمه میبینید به طور طبیعی، این تفاوتها تا اونجا که مربوط به تفاوت نقش زنانه و مردانه این دو انسان کبیر، انسان اکبر مربوط میشه، همونجا هم میبینید که شاهکار خداونده. یعنی خداوند ظریف‌ترین نمایشی که میتونسته در قالب انسان ارائه بده با رعایت ظرافت‌های زنانه در فاطمه نشون داده. تفاوت‌های علی و فاطمه، تفاوت‌های مردانه و زنانه، تفاوت‌های بین دو سبک انسان بودن، انسان کامل بودن، سبک زنانه و سبک مردانه است. ولی جوهر هر دو سبک یکیه، مشترکه. شما تو چهره علی میتونین فاطمه رو ببینید و تو چهره فاطمه علی رو. مردی و زنی که به دست پیامبر اکرم تربیت شدند و این دوتا هر دو دست پرورده های پیامبرند، هم به معنی جسمانی، اصلا هر دو تو دامن پیامبر بزرگ شدند و تو خونه پیامبر، هم به مفهوم روحانی که شاگردان روحانی و معنوی پیامبرند، شاگرد اولهای مدرسه پیامبر، مکتب پیامبر. فاطمه از لحاظ معنوی و اوج روحانیتش به حدی است که در روایات ما نقل شده که فرشتگان الهی که مأمور حریم قدسی پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله بودند و شب و روز در خدمت پیامبر بودند، حتی جناب جبرئیل سلام الله علیه که بزرگترین فرشته معرفت، فرشته آگاهی که از طرف خداوند بر تمام پیامبران نازل میشد، پیامبران بزرگ، اگر مثلا اسرائیل رو سلام الله علیه رو به عنوان فرشته مرگ، میکائیل رو به عنوان دیگری، اسرافیل رو دیگری، هر کدوم از اینها به عنوان تجسم قدرت خداوند در عالم نام بردن، جناب جبرئیل رو به عنوان فرشته علم و معرفت دانستند، چون فرشته وحیه، با تمام پیامبران بزرگ ایشون سخن گفته. در روایات ما هستش که ایشان و فرشتگانی که مأمور حفاظت روحی و معنوی و حشر و نشر با پیامبر بودن از طرف خداوند، طبیعت وقت بعد از رحلت قدسی پیامبر باز رابطه اونها با زمین و با این خانه و با فاطمه قطع نشد. در بعضی روایت هست که تا 40 روز، در بعضی روایت هست تا مدتی، همین فرشتگان و حتی جبرئیل تا روزها و هفته ها، تا وقتی که هجرت قدسی فاطمه سلام الله علیها رسید، اینها به فاطمه و به این خانه سر میزنن. به تعبیری که توی زیارت های دعاهای ما آمده، خونه اینا مختلف الملائکه بود. مختلف الملائکه یعنی محل رفت و آمد فرشتگان بود. فاطمه در یک چنین خانه ای بزرگ شده و تنفس کرده زیر بال فرشته ها. این حرف، یا اگر از ارتباط فرشتگان الهی با فاطمه صحبت میشه در روایت ما، یا اینکه از چیزی به نام صحیفه فاطمه نام برده شده، اینا به معنای نبوت و پیامبری فاطمه سلام الله علیها نیست که بعضیا دچار سوء تفاهم بشن و بگن آقا اینا مثلا شرک، اینا بدعته و اینها. نه، اینا به معنای وحی مصطلح نیست، به معنای الهامات ربانی و قدسی است که حضرت فاطمه خانمی که هلوهوش 20 سال بیشتر عمر نکرده، یک دختر جوان، جزء بزرگترین محدثه ها، محدثات عالمه. محدثه یعنی کسی که پیامبر نیست، بهش وحی پیامبرانه با مأموریت پیامبرانه نمیشه و نشده، کسی هم چه ادعایی نکرد نمیتونه هم بکنه، اما فرشتگان با فرشتگان در ارتباط و بهش حقایقی و معارفی نازل میشه از طرف خداوند و اینا مخصوص پیامبران نیست. اولیاء بزرگ الهی، قدیس های بزرگ، انبیاء دیگران کسانی بودن که به تعبیر پیامبر علما و امتی فرمود، علما صالح امت من از انبیاء بنی اسرائیل بالاترن، هم از لحاظ معنوی ارتباطات قلبی وجود داره، هم از لحاظ معرفتی، منتها وحی و نبوت و اینا نیست، کسی نباید اسمش نبوت یا رسالت بگذاره. هر برداشتی از عرفان و معنویت که با مسئله خاتمیت منافات داشته باشه مورد قبول ما نیست، چه در مورد ائمه معصوم، در مورد ائمه، چه در مورد حضرت فاطمه، چه در مورد هر کسی دیگری. اگر صحبت از الهامات ربانی و ارتباط با عالم بالا میشه، مطلقا به معنای نبوت و اینا نیست. خاتمیت رکن مهم مسلمان بودن و شیعه بودنه. هر برداشتی از امامت، از عصمت، از مهدویت که منافات با خاتمیت داشته باشه برداشت شیعه نیست. ممکنه قلات شیعه یه همچی چیزی رو بگن ولی بهش معتقد نیست شیعه. اما این خاتمیت به معنای قطع رابطه خدا با انسان نیست. بعضی فکر کردن وقتی میگیم دیگه آخرین پیامبر آمد، یعنی دیگه از طرف خداوند، از طرف آسمان به هیچ کس هیچ نوع الهامات الهی و ربانی نمیشه. نخیر، هم چیزی نیست. اصلا خداوند فیاض علی الاطلاق، محال رابطه قطع بشه. تا خدا خداست، فیض، همینطور که فیض خلقت هست، فیض فیوزات مادی هست، از اون مهمتر فیوزات معنوی است. بنابراین خداوند با بشر، با انسانهای وارسته تا ابدالآباد سخن خواهد گفت. منتها این ازش تعبیر میشه به الهامات، به مکاشفات، به مشاهدات، ازش تعبیر میشه به حدیث. حدیث نه به این معنای مصطلح علم حدیث، به همین معنایی که ما در کلمه محدثه داریم، راجع به حضرت زینب هم داریم، راجع به اینا داریم که اینا محدثند، یعنی زنانی هستند که پیامبر نیستند اما پیامبرانه زندگی کردند، پیامبرانه اندیشیدند، پیامبرانه موضع گرفتند، پیامبرانه زیستند و پیامبرانه مردند، ولی پیامبر نبودند. این یه نکته که بعضیا تفسیر غلط نکنن از این مسائل، ولی واقعا فاطمه رو فقط من چند باری عرض کردم، از فاطمه رو فقط بین در و دیوار و سخت شدن بچه و اینا محدود کردن، اینا ظلمه به فاطمه است. با اینکه فاطمه سلام الله علیها سانسور شده در تاریخ، با اینکه عمرش هم کوتاه بود و در 20 سال فرصت بیشتری نداشت که خیلی خودش رو نشان بده، ولی ما یه وقتی عرض کردم، ما مثل این سی دی فشرده دیدید که ممکنه هزاران صفحه مطلب توی سی دی باشه، بعضی شخصیت‌ها اینجوری هست، یه عمر 20 ساله کرده اما میلیون‌ها و هزاران صفحه معرفت و آموزش تو همین لوح فشرده که شخصیت فاطمه است وجود داره. کل جمله‌هایی که از او مونده و سانسور نشده به اندازه یک جزوه یک کتابچه بیشتر نیست، که اکثر او هم مردم ما نمیدونیم. اینقدر فاطمه فاطمه میگیم، اکثر یعنی نمیتونیم دو تا جمله از فاطمه نقل کنیم، ولی هر کدوم از این تک جمله ها قابل تفسیرهای بسیار متعالی است که اگر متفکرانی باشند، متفکرانی اگر باشند، از این عبارات میتونن استنتاجهای بزرگ تربیتی اخلاقی بکنن، استنتاجهای بزرگ تو حوزه اخلاق بکنن، تو حوزه معرفت و علم بکنن، تو حوزه سیاست، تو حوزه اقتصاد، حقوق، یه سفره ایست پهن شده، کسی نیست که کنار این سفره بشینه و درست استفاده بکنه. نمیدونیم تا کی، تا یه نسل بالغی برسند، ما نابالغیم، یه نسلهای بالغ برسند که بدانن چجوری باید با این انوار مقدس الهی روبرو بشن، از اینها چیز بیاموزند. چون یه حدی از بلوغ لازمه برای آموختن، برای چیز یاد گرفتن. ما به همون حد از بلوغ هم که چیزی بیاموزیم نرسیدیم. مثل بچه ای که ولش کنن توی بزرگترین کتابخانه عالم، میلیونها جلد بهترین کتابا، این اصلا نمیفهمه اینجا چیه. از کتابخانه وقتی که میاد بیرون میگن خب چی دیدی؟ میگه سالونش خوب بود ولی نمیشد خوب فوتبال بازی کرد توش. این کل برداشت اوست از این کتابخانه و نمیدونه که میلیونها متفکران بزرگ بشر از شرق و غرب، از ازل تا اون روز، همه اینجا تو این سالن جمع بودن، تو این سالن بودن، همه اینجا نشسته بودن، تو هیچ کدوم از اینا نیدی. ما رابطه اون با اینا اینجوریه، رابطه اون بچه ایست که میره وارد بزرگترین سالن کتابخانه عالم میشه و برمیگرده میگه به درد نمیخورد. راستم میگه، به درد اون نمیخوره. فاطمه به درد ما نمیخوره هنوز، چون کل برداشت ما از فاطمه مسئله بین در و دیوار گیر کردنش و ایناست. این کل برداشت ما از فاطمه. این اتفاق مهمی بوده، ما باید همیشه داغدار این اتفاق باشیم، ولی این فاطمه نیست، این یه بخش بسیار 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 کوچکیست از تاریخ فاطمه، زندگی او و شخصیت او. تازه همین هم باید فهمید که چرا این اتفاق افتاده. این یه نکته راجع به ایشون که من الان اینم عرض بکنم، برای الگو شدن انسان‌های بزرگ و استثنایی مثل فاطمه سلام الله علیها لازم نیست اینها رو، شخصیت‌ها رو پایین بکشیم، اونقدر پایین بکشیم تا همقد ما بشن. بعضیا فکر میکنن که برای که مثلا حالا پیامبران یا اهل بیت یا اولیاء خدا اینا قابل الگو شدن باشن، الان خیلی بالا بالا هستن، ما به درد ما بنابراین دستمون بهشون نمیرسه، چه کار کنیم؟ اینا رو بکشیم پایین، همقدر خودمون بکنیم. یه موجوداتی مثل ما، ترسهای ما، هوسهای ما، خودخواهیهای ما، جهل ما، کینه هایی که ما داریم، فکر میکنیم اونا هم همینجوری کینه دارن، فکر میکنیم اونا هم همین احساسات ما، همین تمایلات ما، همین غرایز ما بر همین اساس هم. با خود میگیم اینا هم یک کسایی بودن مثل ماها، یک کمی مثل حالا با تقواتر بودن، اینه دیگه تو ذهن ما. اینجوری نیه، اشتباهه. همه چیزشون با ما فرق میکرد، نگاهشون به عالم، نگاهشون به خودشون، نوع نحوه تصمیم گیری هاشون، انگیزه هاشون، هدف هاشون، روش هاشون، ارزش هاشون، سبک سنگین کردن که چه کاری نفعه چه کاری ضرره. اینجوری نیست که خب حالا اگه یک کار با منم میشد خب منم گریه میکردم، اگه یک کار با منم میشد منم عصبانی میشدم، اگه اینو به من میگفتن منم خوشحال میشدم، پس اونم یه چیزی مثل ماست. اینجوری نیستن واقعا. اگه اینجوری بودن چرا اونا معلم ما باشن؟ خب ما معلم اونا باشیم، ما چه نیازی داریم به اینا؟ نباید اینا رو اینقدر انتزاعی نگاه کرد که بالاخره نفهمیم ما برای فاطمی بودن با چیکار کنیم. نباید اینا رو اینقدر پایین بکشیم که همقد ما بشن، که اون وقت هم دیگه ترجیح ندارن بر ما. خب شما هم یکی مثل مایی، فقط دختر پیغمبر بودی، هر دو روش غلطه. روایاتی هست در مورد از فاطمه که اوج روحی ایشون رو و قدرت معنوی و کرامت و شکوه روحانی ایشون رو و ظرفیت کم نظیر معرفتی ایشون رو ولو یه لحظه می درخشه ولی نشون میده. فاطمه درخششش خیلی کوتاه بوده تو تاریخ، ولی بعضی ها نگن آقا این یه لحظه ای که فاطمه درخشیده و رفته کافی نیست برای الگو شدن، ولی به نظر من هست. میدونین شما توی بیابون تاریک شب فکر کنین گیر افتادین، گم کردین راه رو، خب یه لحظه، فقط یه لحظه یه نور می درخشه، یه لحظه کافی است، شما جهت رو پیدا میکن. همون یه لحظه که درخشید یه نور، میفهمی جهت اون طرفه، دیگه شما راه رو میتونی پیدا کنی، دست کم مقصد و جهت رو میتونی پیدا بکنی. بنابراین عمر فاطمه کوتاه بود اما به نظر من کافی بود. ابعاد مختلفش شما نگاه بکنید. یه بودی که بهش گاهی توجه نیست، فکر میکنن ایشون هم یه کسی مثل ما هاست. اصحاب درجه یک پیغمبر صلوات الله علیه و آله مثل سلمان حکیم نقل کردن اینها که ما بارها میدیدیم معجزاتی که خداوند برای مریم، برای حضرت مریم سلام الله علیها و برای پیامبران پیشین کرده بود، برای فاطمه سلام الله علیها میکرد. از چند نفر از اصحاب بزرگ پیامبر اینا نقل شده. سلمان خودش چند باری صحنه رو دیده، از جمله اینکه یک وقت دیدم که به خونه فاطمه رفتم و دیدم اینا چند روزه هیچی نخوردن، روزه میگرفتن و بعد غذای افطارشون اینا هم باز به فقیر میدادن و به اسیر میدادن و به یتیم میدادن و اینا. معمولا خانواده اینجوری بودن، هر چی دستشون میامد خودشون مصرف فقط نمیکردن، گاهی حتی نیاز قطعی داشتن مصرف نمیکردن و میدادن به دیگرانی که محتاجن. اون قضیه که آیه هل عطا نازل شد راجع به این خانواده که روزه گرفته بودن، دم افطاری بود، کسی آمد در خانه رو زد، گفت گرسنه‌ام، علی گفت که من غذا میدم به اینا، فاطمه گفت منم میدم، حسن و حسین دو تا بچه کوچک گفتن ما هم میدیم، بلند شدن غذاشون دادن به اینا و اون شب رو گرسنه خوابیدن، فردا روزه گرفتن دوباره افطار. قرآن آیه نازل شد، سه شب پیاپی این اتفاق افتاد و هر سه بار در خانه اینها انسانهای محتاج، انسان محروم آمد و اینا مثلا به یه حد اقلی حالا بخور و نمیری اکتفا کردن، به خصوص بچه ها، و نه به اجبار. علی میگفت من غذامو نمیخورم، فاطمه میگفت من نمیخورم، این بچه ها میگفتن پس ما هم نمیخوریم. که آیه نازل شد که راجع به این خانواده و اینها که تربیت شده های دست پیامبر اکرمن، که هر کس خدا در نزد او عزیزتر است، انسان در نزد او محترمتر است. به خاطر خدا، این که قرآن میفرماد اینا با اینکه خودشون نیاز داشتن، خودشون علاقه داشتن، ولی میگذشتن از علایق خودشون، همیشه اینا میگذشتن برای بقیه، برای بشریت، بدون توقع از بشریت، فقط برای خدا، اما در خدمت بشریت. گرسنه از همه چیز می‌گذشتن. اون قضیه که راجع به حضرت زهرا نقل شده، خیلی چیز زیباییه. به نظر من هم یکی کافی، یعنی اگر تمام زنان و مردان ما، دخترها، همین یک حدیث رو، همین یک نمونه رو ببینن، از رو همه میتونن کل زندگی رو تصور کنن که این چه نوع زندگی بوده که شب ازدواجش داره میره، لباس عروسیش، بهترین لباسی که داره و خاطر انگیزترین شب برای یک دختر. من فکر کردم تو خونه، تو یک روایت دیدم که تو مسیر که داشته میرفته خونه خودش، خانه علی، یه خانم میاد خودشو میرسونه به فاطمه، میگه خانم من لباس مناسبی ندارم، شما هم شب شب عروسیت شب خوبیه، به فکر منم باشین. تو روایت نقل شده که حضرت زهرا، چقدر درد انسان، چقدر مسئولیت، چقدر حساسیت، چقدر این روح لطیفه، چقدر این انسان بزرگه. یه دختر بین 10 تا 12-13 ساله تو اون سن، تو روایت داره که ایشون توی کوچه پس کوچه‌ای بین راه، همونجا توی کوچه خلوتی میپیچه و خانومان چادرشون اینا رو حفاظ میگیرن و فاطمه حاضر نیست بهش بگه که آقا مثلا 10 دقیقه صبر کن بیا تو خونه من بدون، همونجا اونجا داره که لباس عادی خودشو میپوشه که همراه و این لباس، بهترین لباسشو از تنش میکنه و همونجا لباس عادی رو، لباس کهنه رو میپوشه و نمیگه این لباس کهنه رو میده به او، بهترین لباس رو در میاره و همونجا به اون دختر فقیر میده، میگه خانم ببخشید من دیگه بهتر از این چیزی ندارم به تو بدم، چیزی بهتر از این و با ارزش لحاظ مادی با ارزش تر دیگه من ندارم، اینو از من قبول کن. و بعد با لباس کهنه میره خونه هجله عروسی و خونه شوهرش، خونه علی، که پیامبر میاد بعد اونجا میبینه لباس کهنه تنش فاطمه، بهش میگه که دخترم کو لباسه، لباس شب عروسیت کو؟ فاطمه میگه که پدر من هر چی کردم دیدم نمیتونم این لباس رو بپوشم، در حالی که یک انسان به این لباس محتاجه. یه خانم، یه زنی، یه دختری گفتن میشناختیش؟ گفت نه. کی بود؟ نمیدونم. چی گفت؟ هیچی. گفت من لباس میخوام، لباس تو، لباست خوبه، من لباس ندارم. منم همون لحظه لباسمو بشتم. پیامبر گفت پدر و مادرم فدای تو، همه فدای تو. اگر فاطمه نباشه الا همین یک مورد که از این موارد داریم ما موارد، به نظرتون این کافی نیست؟ یعنی همون نوری نیست که یه لحظه تو تاریکی میدرخشه؟ ولو یه لحظه میدرخشه ولی کافیه. یعنی اگر تمام دختران ما، زنان ما، جامعه ما به همین یکی عمل کنه، ما از تو همین چند تا درس اجتماعی، اقتصادی، اخلاقی، انسانی میاد بیرون. بعد شما میدونید، شما ممکنه بگی آقا یکی کافی نیست، ولی به نظر من کافیه. میدونید چرا؟ مثل این قطعات پازله، این قطعه رو به شما دادن تو قطعه این پازل تصویر کلی شخصیت فاطمه از مجموع این 30-40 تکه، مثلا ما 6 تا 7 تا تکه بیشتر نداریم، بقیه سانسور شده، حذف شده. خب اما کافیه به نظر من. یعنی شما 5 تا قطعه از این پازل 40 قطعه رو که داری وقتی میچینی میتونی تصور کنی که بقیه قطعات این زندگی چجوری بوده. نمیشه تصور کرد؟ یعنی دختری که در سن 13 سالگی 10 سالگی اینجوره، دختری که امام حسن میگه در دوران کودکی از خاطرات دوران کودکیش بعدها تعریف میکرد، میگفت ما بچه بودیم وقتی مادرم بلند میشد شبها مشغول نماز میشد و عبادت میشد، وای میستاد همینطور سر پا، گاهی فکر، گاهی ذکر، گاهی عشق میریخت و بعد شروع میکرد در دعای دستش شروع میکرد دعا برای دیگران، کسانی که اونا نمیدونستن مادر من داره هر شب اینها رو دعا میکنه، کسانی که بعضی از اینها رو ما اصلا نمیشناختیم کیان، ای به یاد اونا شبا ایستاده. میگم نگاه میکردم میدم مادرم پاش ورم کرده از بس وایستاده. بعد همینطور داره اسم میبره که خدایا به فلانی، فلانی رو ببخش، خدایا فلانی رو کمکش کن، خدایا مشکلات فلانی رو حل کن. اینا رو میگه به ما حسن، میگه که میگه من کودک بودم، هرچی فکر میگه گوش میکردم میدم کی اسم خودش رو میبره، کی اسم ماها رو میبره، کی برای خودش یه چیزی میخواد، دیدم یه چی اصلا از خودش چی نمیگه. وقتی خوب همه رو میگفت اون آخر میگفت خدایا به خاطر عظمت خودت مارم ببخش، مارم فراموش نکن. بعد امام حسن میگه وقتی نماز مادرم تموم شد پرسیدم که مادر تو این همه بلند میشی سر پای میستی، بعد شروع میکنی آدم ها رو همینطور، حتی دشمنان تو دعا میکنی گاهی، حتی دشمنانت رو گاهی دعا میکنی، میگه برای اونها طلب مغفرت میکنی، وقت خودت به نوبت به خودت که میرسه اون آخر میگه مادرم گفت که الجار سمت دار، نخست دیگران سپس خود. اینا کافی نیست؟ همین جمله ها کافی نیست؟ آدم بفهمه این چه روح عظیمیه، چقدر بزرگه این انسان، این دختر چقدر بزرگه. اینا کافی نیست؟ اینا الگوست، اینا چیزاییست که ما باید مرد و زن، امروز و دیروز و فردا، شرق و غرب عالم، شما اینا رو برای هر کس با هر ایدئولوژی و عقیده‌ای بگو، اگه زانو نزد در برابرش، اگه قبول نکرد، بعد خواهید فهمید ما وقتی میگیم فاطمه سیدت و نساء العالمین، خانم خانمهای جهان، بزرگ زن تاریخ، روی تعارف و تعصب نیست، واقعا این زن استثنائیست، یک انسان بزرگی. سلمان میگه که بارها میدیدم حتی کراماتی از فاطمه که به من میگفت برای کسی نقل نکن، میگفت وارد خانه میشدم یه وقتی دیدم که خب اینا گرسنه بودن، مدت چیزی نخوردن، نگران شدم، رفتم یه چیزی دست پیدا کردم آوردم که بدم، بازم پیدا نشد، از خونه خودم اینور یه چیزی کمی اومدم خونه که عذرخواهی کنم، دیدم که فاطمه گفت که سلمان تو نگران نباش، به ما میرسه، ما وقتی که برای خدا میدیم خدا جبران میکنه. گفت چی؟ بعد دیدم یک ظرف سینه آورد و گفت اینها غذایی است که از بهشت رسیده. توی قرآن داریم راجع به حضرت مریم، داریم دیگه، وقتی ایشان آبستن حضرت عیسی بود و داشت عیسی رو می‌خواست به دنیا بیاره، زیر درخت نخل خشک شده خداوند بهش فرمان داد برو درخت خشک شده نخل خرما داد. قرآن صریح میگه و از مائده بهشتی از آسمان برای مریم میرسید غذا. سلمان میگه که نمیدونم حالا انگور یا انار یا چی بود، میگفت اونجا بوده، بهم گفت که سلمان میخوای مزه کنی؟ گفتم آره. بعد میگفت که یکی من برداشتم، بعد میگفت تا هفته ها و ماه ها بوی عطر این همیشه با من بود، همه از من میپرسیدن چه عطری به خودت زدی، این بوی خوش از کجا آوردی، و من نمیتونستم بگم، دهنم بسته بود که بگم چیه قضیه، هیچی نمیتونستم بگم. میپرسیدن تو چه عطری زدی اینقدر خوشبوئه و بوش نمیره. میگفت تا هفته ها و ماه های بو با من بود، بوی عطر، و نمیتونستم بگم مربوط به چیه. سلمان میگه یه وقتی وارد اتاق شدم، دیدم که فاطمه یه گوشه مشغول فکر و ذکره و این آسیاب دستی، این دستاس آسیاب داره خودش میچرخه گوشه اتاق. بعد میگه یه لحظه ترسیدم و فهمیدم که عادی نیست قضیه. آمدم با منتظر بودم که با فاطمه صحبت کنم، دیدم که طول کشید، در خلوت مشغول تفکر و ذکر و ایناست. بعد میگه آمدم مسجد به پیامبر یواشکی کشیدم، رفتم خصوصی خلوت، گفتم رفتم پیش فاطمه تو اتاق، دیدم این همچین وضعیه. گفت پیامبر لبخندی زد و گفت که فاطمه نمیدانی فاطمه دمخور فرشتگان است، دمخور فرشته هاست. یه وقت سلمان میگه دیدم که در اوج قدرت رسول الله فاطمه رو دیدم که از خانه آمد بیرون، چادر تمیز ولی کهنه که چند بار پاره شده و دوخته با دست خودش، دختر پیامبر خدا و خاتم انبیا و دختر مرکز اصلی قدرت مادی و معنوی در جزیره العرب، که دیگه همه چیز در اختیار پدرش بود. و کم کم قیصر و کسرا امپراتوری روم و ایران هم دیگه داشتن میترسیدن و حساب باز میکردن، تبدیل داشت میشد قدرت جزیره العربی تبدیل میشد کم کم به یه قدرت منطقی و جهانی. سلمان میگه وقتی این چادر فاطمه رو دیدم با خودم فکر کردم که دختر قیصر و کسرا الان در چه وضعی هن، حتما تو لباس های زربفت و طلا و نقره و اینا. وقت دختر رسول خدا ببین چقدر ساده داره زندگی میکنه. میگفت من داشتم با خودم فکر میکردم، فاطمه فهمید، بهم گفت که سلمان چی داری میگی به خودت، حتما داری میگی که چرا لباس من اینجوریه، وضع من اینجوریه. سلمان گفت بله، با خودم مقایسه کردم دختر قدرت‌های بزرگ مادی در جهان رو با تو و با پدرت، شرافت پدرت و کرامت تو با اونا، چرا اونا اونجوری شما اینجوری. گفت فاطمه بهم گفت اصلا معیار ارزش‌های ما با اونا فرق میکنه، اصلا یه چیزایی برای اونا خوبه برای ما خوب نیست، یه چیزایی رو ما خوب میدونیم برای اونا بی اهمیته، اصلا نگاه‌های ما به مسائل فرق میکنه با هم. ما آمدیم همین رو به بشریت بیاموزیم که ملاکاتونو عوض کنن. وقت در کنار این ارتفاع قلبی و روحی، اون همه تواضع و محبت و تعهد اجتماعی فاطمه، اولا در برابر خانوادش، ثانیا در برابر جامعه، که فاطمه هرچه داد زده و اگر اعتراضی کرده و اگر اشکی ریخته و خطبه‌ای خونده و قهر کرده برای دفاع از حقیقت و عدالت، برای دفاع از انسان بود نه دفاع از منافع شخصی خودش، اینو بدونین. اگر نام فدک رو میاره، اگر نام علی رو میاره، بحث این نیست که باغ منو بدین شوهر من باید رئیس باشه و اصلا این حرفا نیست. چی میگه فاطمه؟ اون یکی دو تا سخنرانی که از حضرت فاطمه بخشش مونده در تاریخ، ببینید چی گفته. من حالا بخشی از ترجمه مضمونیشو، البته حالا نه عیناً کلمه به کلمش، اونجا عرض بکنم که ببینیم از چی ناراحت و داد میزنه، فریاد میزنه فاطمه. میگه مردم ای که به سوی گفتار باطل میشتابید، چشم بر زشتی ها میبندید، همه چیز را هر چه پیش میآید توجیه میکنید، اون چه نمیخواهید ببینید نمیبینید، هر چه نمیخواهید بدانید نمیدانید، هرگاه میخواهید چشم هایتان را بر حقیقت میبندید و هرگاه نمیخواهید نمیبندید. آیا این قرآن کتاب تفکر نیست؟ اینا درد فاطمه ایناست. آیا این قرآن کتاب تفکر نیست؟ این مغزاتونو فرستادید به مرخصی؟ نمیتوانید بر اساس قرآن و معرفت قرآنی داوری کنید؟ یا نه؟ مشکل شما مشکل معرفتی نیست، مشکل ندانستن نیست، یه مشکل دیگه ای دارید، بلکه بر دلهایتان مهر خورده است. مشکل شما مشکل ندانستن نیست، مشکل نخواستن است. و اگر چنین است، چه بر سر قلب هایتان آمده است؟ این سینه ها چرا مهر خورده است؟ آیا این سستی نیز بر شما تحمیل شده است؟ باز هم نه. سلوک خود شما، رفتار زشت و مسئولیت ستیزانه خودتان است که قلب های شما را سیاه کرده و مانع تصمیم گیری درست شما میشه. میدانید حق چیست ولی نمیتوانید به احترام حق بپاخیزید. میدانید حق چیست ولی به احترام حق بپا نمیخیزید. چرا نمیتوانید؟ زیرا نخواستید و نمیخواهید. عمل زشت وقتی تکرار شود، روز به روز قدرت دیدن، شنیدن و تشخیص را از آدمی بیشتر سلب می کند. پس آنگاه که ماه به ماه، روز به روز فاسدتر می شوید، دیگر کلمات خداوند نیز درد شما را درمان نخواهد کرد. آیات خدا را می شنوید و نمی شنوید. تفاوت حق و باطل را می فهمید و نمی فهمید. وحی صریح خدا را نیز تأویل خواهید کرد. با اصل دین نمیتونید مبارزه کنید. از راه تفسیر نادرست دین و قرآن وارد میشوید. کم کم قرآن نیز بیفایده خواهد بود. آه که چه بد عمل کردید، اوضاع را چه بد پیش میبرید. اما این حقیقت برای همیشه تاریک نخواهد ماند. پرده از پیش چشمان شما نیز عاقبت به کناری خواهد رفت. اونجا تصورش را هم نمی کردید عیان خواهد شد. آنجاست که خواهید دانست این شما بودید که ضرر کردید، خود شما. بعد تو روایت داره که اونگاه رو به قبر پدر کرد، به قبر پیامبر، و با صدایی که مردم نیز شنیدند گفت: پدر، ای آخرین سفیر خداوند، کینه هایی که پنهان شده بود پس از تو سر باز کرد. کاش پیش از تو رفته بودم. کاش پیش از تو رفته بودم. اینا بخشی از مضمون یکی از سخنانی از فاطمه است. که اونجا داره وقتی ایشون اینجوری صحبت میکرد، تعریف کردن که ایشون از خانه آمد بیرون، میآمد به سمت مسجد، تو همون مسیر کوتاه. همه نقل کردن که وقتی حرکت میکرد دیدیم خود پیامبره که داره راه میره. پیامبر زن. طرز راه رفتنش، طرز صحبت کردنش، وقتی شروع کرد به صحبت، چون پیامبر از دنیا رفته بود، مسلمان‌ها هم همه دلتنگ پیغمبر شده بودن. چند روز گذشته بود، یکی دو هفته شاید 10 روز گذشته بود، میگه که تا فاطمه شروع کرد به صحبت و بسم الله الرحمن الرحیم گفت در مسجد، تمام زدن زیر گریه. اول یه آه کشید فاطمه، اونجا داره که اول سکوت، همه ساکت شدن، یه آه کشید، همه گریه کردن. بعد شروع کرد به صحبت. اونایی که نقد کردن میگن یه لحظه ما احساس کردیم خود پیامبر داره سخن میگه، خود پیامبر دوباره داره صحبت، و اون صحبتی که حالا یه بخشش در تاریخ ثبت شده. اینم عرض بکنم، فاطمه سلام الله علیها یه شخصیت اسلامی است، نه یک شخصیت شیعی فقط. بسیاری از اهل سنت، برادران اهل سنت، به حضرت فاطمه احترام کامل قائلند. البته ممکنه در حد که شیعه معرفت به مقام و حقیقت فاطمه داره این مقدار نباشه، ولی احترام فاطمه هست. در منابع روایی مهم اهل سنت هم این مسئله هست. من یکی دوتش اینجا براتون عرض میکنم که فاطمه در منابع برادران اهل سنت مکرر به عظمت یاد شده، ازش از قول پیامبر اکرم. مثلا بخاری، در صحیح بخاری که از منابع اصلی روایت اهل سنته، اونجا نقل میکنه در اون بخشی که به اصطلاح فضائل اصحاب پیامبر رو داره، ایشون میگه از قول پیامبر توی جلد 5 میرسه به مناقب قرابت رسول الله، اونهایی که هم صحابی پیامبرن هم از نزدیکان پیامبرن، که در رأس همه اینها فاطمه است که پاره تن پیامبر و قلب رسول الله، به تعبیر خود پیغمبر، که در صحاح اهل سنت این مضمون آمده. این روایات فرض می‌فرمایید این تعبیر که تو خود امام بخاری در صحیح بخاری آورده از قول پیامبر چند بار که هر کس فاطمه را به خشم آورد مرا به خشم آورده است، از قول پیامبر اکرم. یا در مستدرک حاکم که این حاکم، حاکم نیشابوری از بزرگان اهل سنت مشهور به حب اهل بیت پیغمبر هم بود، حتی بعضی از نواسب و دشمنان اهل بیت پیغمبر امثال ایشون مثل این حاکم رو نفی میکردن، میگفتن اینا به حساب اهل سنت نیستن. حاکم نیشابوری صاحب مستدرک از منابع اصلی و معتبر حدیث برادران اهل سنت، در مستدرکش باز نقل میکنه از قول پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله در جلد 3 که ایشان فرمود فاطمه خدا با خشم تو خشم می آورد و با شادی و رضایت تو راضی می شود. بعضی ها از این حدیث که هم شیعه هم سنی نقل کردن، شاید الان تو ذهن خود شما هم همین باشه ها، که مثلا خدا، خداوند خودشو با فاطمه تطبیق داده، دقت می کنید؟ بعد ممکنه پس ذهن کسی هم بیاد که خب دیگه دختر پیغمبرشه دیگه، تک دختر پیغمبر، چون پیغمبر 3 تا دخترش قبل از خودش رفت، تنها دختری که موند و نسل پیغمبر از اون ایشون بود، خب دیگه این هم یک لطفی پیغمبر داره در حق دخترش میکنه. مثل بقیه پدرها دیدن که گاهی یه شبیه این جمله رو ممکنه هر پدری بگه دیگه، هر کی دختر منو، تک دختر منو بعد از من یا زمان من، هر کس دختر منو اذیت کنه منو اذیت کرده، هر کی اینو ناراحتش کنه من ناراحت کرده. آیا واقعا پیامبر اکرم بر این اساس این جمله رو گفته؟ مثلا تعارف کرده به فاطمه که هر چی تو بخوای خدا هم خودشو با تو تطبیق میده، هر چی فاطمه جان تو دوست داری خودم همونو دوست داره، خودشو تطبیق میده با تو. دیگه اوج پارتی بازی، یعنی خدا تابع خواسته فاطمه چون دختر پیغمبره. این یه برداشت بسیار غلطی از این حدیث مهمی که شیعه و سنی از پیامبر نقل کردن. معنی این جمله اصلا این نیست که خدا، پیامبر به فاطمه میگه که خداوند تابع تو، دنبال رو توست چون تو دختر پیغمبرشی. نه، معنی این عبارت چیه؟ یک لحظه فکر کنین، این عبارت که پیامبر میگه خشم خدا در خشم فاطمه است و رضایت خدا در رضایت فاطمه، معنی این جمله چیه به نظرتون؟ این جمله رو با چجوری تفسیر کرد بفهم؟ اصلا قضیه عکس، پیامبر داره میگه که فاطمه فانیه در خداست، فاطمه سکوتش برای خداست، فریادش برای خداست، آشتی و قهرش، لبخند و خشمش برای خداست، نه برای خودش، نه برای منافعش، نه برای تعصب، کینه، هوس، منافع، باندبازی، پارتیبازی، اینا نیست. اصلا این حدیث داره اینو میگه که در واقع فاطمه هیچی نیست جز خواست خدا، یعنی هر چه که خداوند خواسته و گفته این خودش تطبیق داده با خداوند. اما در مقام تشخیص، شما اگر راه خدا رو گم کردین، یه جایی شک میکنین که چه کار باید کرد، از روی رفتار فاطمه بفهمید، از روی رفتار فاطمه، از روی خشم و شادی فاطمه بفهمید، طبق این حدیثی که شیعه و سنی نقل کردن. اگر معنی حدیث غیر از این باشه، اشکالات زیادی به این حدیث وارد میشه، اصلا اشکال به خود پیغمبر وارد میشه که شما آمدی با دین خدا بازی میکنی، علیاذ بالله. داری این جمله که شما که شیعه و سنی نقل کردن، این معنیش اینه که اگر اون معنی غلطش، اگه معنیش این نباشه، معنیش این خواهد بود که چی؟ خدا گفته آقا ما اصول و حساب و کتاب و حق و باطلی نداریم، هر جا که فاطمه خوشش میاد همون حقه، هر جا که بدش میاد همون باطله. چرا؟ برای که فاطمه از دختر پیغمبر، دختر منه. این خیلی بده، این به نظر من خود پیغمبر میره زیر سوال، اصلا این نوع خداشناسی مشکل پیدا میکنه. تفسیر درست این حدیث که شیعه و سنی نقل کردن چیه؟ پیامبر داره اینو میگه به مردم، میگن که تو فاطمه به قدری فانی در خدا و تسلیم خداوندی و به قدری رفتارت، مواضعت، حتی احساسات تو کنترل شده و الهی و اصولی است که اصلا شادی و غمت هم الهی است، شخصی نیست، روی نفسانیت و اینا نیست، رو جهل و اشتباه و تعصب و اینا نیست، ملاک داره بر اساس عقل و وحی. موافقت و مخالفت تو، خشم و رضایتت از سر نفسانیت یا عواطف شخصی یا منافع خودت نیست، از سر کینه و تعصب و لجاجت و این حرفا نیست، بر اساس ضوابط الهی و انسانیت خالص. لذا رضایت تو علامت رضایت خداست، چون تو غیر از خدا چیزی نمیخوای، تو غیر از خدا دنبال چیزی نیستی. بنابراین وقتی تو موضع میگیری، از رو موضع تو ما میفهمیم که این موضع خداست. اگر تو شادی، ما میفهمیم که خداوند راضی است. اگر تو ناراحتی، ما میفهمیم که اینجا خداوند ناراضی است. چرا؟ چون تو معیار شادی و غمت مسائل شخصیت نیست، تو یه انسان وارسته‌ای. اینو پیغمبر گفته دیگه. ما شاهدی راستگوتر از پیامبر در تاریخ بشر نداریم، از اول تا آخر صادقترین انسان پیامبره، از اول تا آخر صادقترین فرده. نه به تعارف، نه به شوخی، هرگز دروغ نگفته. و هم داره کمچه مسئله مهمی که این بچه بازی میگه، مگه شوخی؟ داره میگه که بعد از من شما میتونید از رو رفتار فاطمه بفهمید حق و باطل چیه؟ مگه معنی عبارت این نیست؟ طبق این دسته از روایات، پیغمبر که خداشناسترین فرد بشر است از ازل تا ابد. اصلا پیغمبر فوق تخصص خداشناسیه، فوق تخصص خداشناسی و انسانشناسی. هیچ کس بنزه پیامبر خدا رو نشناخته. به همین دلیلم، از جمله به همین دلیلم ایشون خاتم پیامبرانه. یعنی هیچ پیامبر دیگری نمیتونه قبل یا پس از او بیاد گزارشی دقیق تر از ایشون راجع به خدا بده. دیگه از این دقیق تر گزارش راجع به خدا نمیشه داد. یعنی بشر ظرفیت چه دیگه نداره. فوق تخصص خداشناسی و انسانشناسی عبارتی در مورد فاطمه به کار برده، این عبارت رو در مورد کسی دیگه اینجوری به کار شاید نبرده باشه. البته با یک تعبیر مضمون دیگه راجع به علی ابن ابی طالب این تعبیر رو داره که فرمودن که پیامبر فرمودن که الحق مع علی و علی یوم مع الحق و حیث ما دار. علی از حق هیچ وقت جدا نمیشه، بنابراین هر جا علی است حق است، دائر مدار حق، بلکه مدار حق. این تعبیر رو به کار بردنشون. پس این جمله پیغمبر از سر تعارف و فامیل بازی نیست. اگر پیغمبر چنین جمله هایی رو از سر تفنن گفته باشه، همینطوری حالا ما یه چیزی بگیم، ما اینجوریم دیگه، همینجوری در طول شبانه روز از همینطوری یا عالم حرفای میزنیم، میگیم چی بود ما همینجوری گفتیم دیگه، همینجوری. اگر پیغمبر همینجوری یه جمله گفته باشه، این پیغمبر دیگه قابل اعتماد نیست، نمیشه بهش ایمان آورد. و هم نه این جمله که فقط بگه مثلا من دوست دارم او رو، نه، اصلا داره ملاک و ضابطه میده. اگر از سر تعارف و فامیل بازی گفته باشه، اگر از سر تعارف، تعصب، از سر شوخی، اصل پیامبریش زیر سوال پیامبر. برای که ایشون با این عبارات داره فاطمه رو معیار دین و شاغول دینداری داره میکنه، داره معرفیش میکنه. معنی این جمله اینه، اگر پیغمبر از روی احساس پدری، از روی علاقه شخصیش به فاطمه، یک چنین جمله ای رو که شیعه و سنی نقل کردن به کار برده باشه، بنابراین معنیش اینه که پیامبر اکرم علیه بالله با سرنوشت اسلام بازی کرده، با دین خودش بازی کرده، با انسان و بشریت بازی کرده و چنین احتمالی هرگز در حق بزرگترین پیامبر خدا نمیشه داد، حتی نمیشه به ذهن آورد همچین احتمالی رو. خب این جمله پیامبر که امام بخاری هم در صحیح نقل میکنه، در منابع شیعه هم هست، بعضی بزرگان دیگه اهل سنت هم نقل کردن، اصلا به نظر خود من، به نظرم میرسه این خود همین یه حدیث حداقل بهترین دلیل بر عصمت فاطمه است و بر خطا ناپذیریش. چون اگه معنیش بود که ایشون عصمت نداره، یعنی اهل گناه و خطاست، پس چطور میتونه بگه که هر جا او راضی خدا راضی است؟ اصلا خود این روایت که شیعه و سنی نقل کردن به نظرم بهترین دلیل بر عصمت فاطمه است که این آدم، این زن نه گناه میکرد نه خطا میکرد. چون اگر اقبال و رضایت او، اعتراض و کراهت او علامت رضایت و کراهت خداست، معنی این جمله پیامبر اینه که فاطمه شناسی در خداشناسی مؤثر است، چون رضایت فاطمه رضایت خداست، تو مکتب شناسی مؤثره. یعنی پیغمبر دارن میگن هر جا راه خدا رو گم کردید میتونید به فاطمه نگاه کنید و به فرزندان فاطمه نگاه کنید. معنی این جمله اینه. امام بخاری در جلد 5 صحیح بخاری هم باز روایت متعددی در حق حضرت فاطمه نقل میکنه، از جمله این روایت که پیامبر فرمود فاطمه سرور زنان بهشت است، یعنی بالاتر از مریم، بالاتر از مادر و خواهر موسی. صاحب از سوائق المهرقه که ایشون هم از بزرگان برادران اهل سنت همین رو نقل کرده. ما مثلا ببینید تو تفسیر قرآن یکی کسی مثل فخر رازی، امام فخر رازی، یه متفکر برجسته درجه یک اسلامی از برادران اهل سنت، همه اینا هم ایرانی هستند میدونید، هم بخاری مال همین خراسان مال بخارا است، هم حاکم نیشابوری مال نیشابور و خراسان، هم فخر رازی همینطور ایرانی است. اکثر بزرگان درجه یک کلامی تفسیری و حدیث برادران اهل سنت هم ایرانی هستند، از غزالی، از کی، اکثر اینا ایرانی هن و اتفاقا بیشترشون هم خراسانی هن. اونجا هم این تعبیر رو جناب فخر رازی نقل میکنه در تفسیر سوره کوثر. تفسیر کبیر مال فخر رازی از تفاسیر بسیار قوی و قابل استفاده است. البته ایشون گرایش اشعری داره ولی یه متفکر واقعا بزرگیه. در تفسیر سوره کوثر در بابی که کوثر معناش چیه اشاره میکنه به یک دو تا معنا، از جمله معنای اشاره میکنه که کوثر، ایشون اشاره میکنه که کوثر به معنای فاطمه و فرزندان پیامبر از نسل فاطمه است، از نسل فاطمه و علی است. این احتمال رو فخر رازی به عنوان یه معنای تفسیر این سوره مطرح میکنه و بعد خودش اظهار نظر میکنه، میگه آیا واقعا فاطمه و فرزندان فاطمه آیا واقعا کوثر نیست؟ کوثر نبود؟ میگه نگاه کنید در طول تاریخ بی نهایت از فرزندان پیامبر و اهل بیت او رو کشتند و میکشند و باز در همه جای دنیا نور فرزندان فاطمه، فرزندان پیامبر میدرخشد و چقدر انسانهای بزرگ و مصلحان کبیر و دانشمندان بی نظیر از نسل فاطمه و فرزندان پیامبر در تاریخ ظهور کردند و همچنان ظهور خواهند کرد. که اون فخر رازی میگه فقط شما کافیست به باقر، صادق، کاظم و رضا نگاه بکنید به عنوان نمونه که بفهمید که آیا کوثر هست فاطمه یا نیست. ایشون از بزرگان درجه یک کلامی و تفسیری جهان اسلام و اهل سنت. حالا شما این حرف فخر رازی حرف جالبیه، همین الان هم شما به دور و برتون نگاه کنید، دوباره همین الان که ما داریم تو این دوره که قرنها تازه بعد از باز فخر رازی است، دوباره باز نگاه کنید هنوز باز در سراسر عالم فرزندان فاطمه هستند که نمیذارن کلمه حق و صدای عدالت خاموش بشه. امام کی بود؟ این قضایای ایران الان، انقلاب ایران، لبنان، عراق، فلسطین، تنها موانع اصلی در برابر استعمار و استکبار و استبداد و ظلم تو دنیا، پرچم اصلی مقاومت ضد استعماری تو دنیا کیه؟ دست کیه؟ باز دست فرزندان فاطمه است. کوثر من معنیش اینه، کوثر هنوز فاطمه، هنوز فاطمه یه جلوی ظلم ایستاده تو دنیا. سادات، علویون و فرزندان فاطمه هنوز تو دنیا اینا هم. بنابراین عظمت فاطمه و عصمت فاطمه و اینکه آیاتی از قرآن در شأن فاطمه نازل شد به تعبیر امام فخر رازی و اینکه نگرانی فاطمه علامت نگرانی پیامبر و بلکه خداست، که پیامبر فرمود اگر فاطمه ناراحت میشه علامت نارضایی خداست و نارضایی منه، که مکرر در منابع شیعه و سنی آمده نه یکی دوبار. تو همین صحیح بخاری تو بحثای روایات فقهیش هم باز به بعضی از این احادیث پیامبر ایشون اشاره میکنه. مثلا تو کتاب نکاح تو جلد فکر میکنم جلد 7 اون ذیل اون بابی که به حساب یه بحث روایات فقهی روشون میارن در باب غیرت و دفاع مرد از حریم دخترش، که البته این روایت رو در ذیل این باب فقهی آوردن از جهتی خوبه ها، ولی از جهتی شاید مناسب تر از این باب هم میشد آورد این روایت رو، چون ممکنه تلقی شخصی و پدرانه و عاطفی بشه که خب هر پدری نسبت به دخترش یه غیرتی، یک مثلا محبتی چیزی داره. ولی حالا حدیث رو ببینید، حدیثی که نقل میکنه ایشون که رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودن که نگرانم میکند هرچه این پاره تنم فاطمه را نگران کند که من با رنج او رنج میبینم. یا از جناب عایشه همسر پیامبر، هم حاکم نیشابوری در مستدرک حاکم نقل میکنه این رو، هم تو کتاب معرفت الصحابه که از کتابای معتبر مورد توجه برادران اهل سنته نقل میکنن که پیامبر فرمودند وقتی فاطمه، بله اینا این نظر خود جناب عایشه است، عایشه میگه که وقتی فاطمه حرف میزند هیچ کس شبیه تر از او به پیامبر نیست، کسی را نزدیک تر از او به صفات پیامبر ندیدم، نزد پیامبر بسیار بسیار عزیز و محترم بود، بی استثناء هرگاه وارد میشد رسول خدا به احترام او تمام قد بر میخواست، به استقبال او میرفت، با لبخند به او خوش آمد میگفت، دست فاطمه را میگرفت میبوسید، یک دیگر را میبوسیدند و میبوییدند و پیامبر ایشان را در جای خودش مینشاند. و این اصلا رسم بوده، تو روایت داره، تو خانواده فاطمه هم همینطور بود، تو روایت داره که وقتی که زینب میامد حسن و حسین جلو پای زینب بلند میشدن، وقتی که هر کدوم میامدن بقیه به احترامش بلند میشدن جلو پاشون، یه همچی رابطه‌ای توی خانواده حاکم بوده، در اوج صمیمیت ولی در اوج احترام و ادب نسبت به هم دیگه بودن. باز از اصحاب پیامبر به تواتر نقل شده که پیامبر هر روز که فاطمه را نمی‌دید به نظر می‌رسید حال ناخوشی دارد تا فاطمه را ببیند. سنت پیامبران بود که هرگاه مسافرت می‌رفت، این رو اصحاب پیامبر نقل می‌کنند باز در منابع برادران اهل سنت، که هرگاه مسافرت می‌رفت آخرین کسی که پیامبر با او خداحافظی می‌کرد فاطمه بود، تا آخرین لحظه از فاطمه خداحافظی می‌کرد که فاصله کمتر بشه دوریش از او، و هرگاه باز میگشت قبل از هر کس حتی همسرانش ابتدا به دیدن فاطمه میرفت، که این هم باز در معرفت الصحابه هست، هم در مستدرک حاکم و در چند کتاب دیگه. و اون حدیث مشهوری که از چند نفر نقل شده از جمله از جناب عایشه که در صحیح بخاری در جلد 7 و همطور در کتاب مناقب در باب علامات النبوه از ایشون نقل میکنن، یعنی از عایشه، که ایشون میگه اون گفتگوی تاریخی عجیبی که آخرین گفتگوی شاید یا از آخرین گفتگوهای پیامبر و فاطمه بود، چون طبق روایت مشهور خب پیامبر در خانه عایشه بودند که از دنیا رفتند و همونجا هم علی ایشون رو غسل داد و همونجا دفن کرد، اون گفتگوی تاریخی که عایشه میگه که ما گفتگوی پیامبر و فاطمه رو که در گوشی با هم صحبت کردند و به من نگفتن چیز قضیه، عایشه میگه همه ما همسران پیامبر نشسته بودیم در محضر ایشون، ایشون دیگه بیمار بودن، فاطمه وارد شد درست نسخه زنانه پیامبر، شبیه ترین فرد به او، میگه اصلا طرز راه رفتنش، حرف زدنش، طرز رفتارش، طرز نگاه کردنش، همه چیزش درست کپی پیغمبر بود، تجسم زنانه از پیغمبر. میگه پیامبر وای که مری بیمار بودند، وقتی فاطمه آمد پیامبر به احترامش برخاستند، او را بوسیدند، کنار خود نشاندند. اینا رو عایشه میگه. بعد چیزی را آهسته در گوش فاطمه گفت که ما دیگر نشنیدیم، فقط ناگهان دیدیم فاطمه به شدت متأثر شد و اشک ریخت. پیامبر که ناراحتی او را دید دوباره او را بغل گرفت و بوسید و در گوش او چیز دیگری گفت. این بار فاطمه که چشمش پر اشک بود خندید و آرام گرفت. بعد میگه جلسه تمام شد، میگه از فاطمه پرسیدیم که چه رازی بین شما دو نفر گذشت که ما نیز نباید میشنیدیم، همسران پیامبر. فاطمه گفت اگر راز است نباید گفت، پیامبر آهسته گفته است پس نمیخواهد علنی شود، بگذار تا بعد. جناب عایشه میگه که این قضیه گذشت تا بعدها که پیامبر چند وقت بعد از دنیا رفتند، من به یاد این قضیه افتادم، آمدم جلوی فاطمه و او رو به حقی که بهش گفتم، به حقی که پیش پیامبر داشتی تو رو سوگند میدم، او رو به حق خودش سوگند دادم و ازش خواهش کردم که حالا که پیامبر رفتن اون راز رو بگو، اون روز پیامبر در گوش تو چی گفت؟ فاطمه گفت آن راز همین بود که شد، ابتدا به من گفت جبرئیل هر سال یک بار کل قرآن را بر قلب من نازل می کرد، امسال دو بار چنین کرد، و این یعنی که نزدیک است، من رفتنی هستم، دارم میرم، رفتن از این عالم نزدیک است. من گریستم، میگه اول پدرم در گوشم اینو گفت، من گریم گرفت. بار دوم در گوشم گفت فاطمه برای خدا آرام باش، تو سرور زنان بهشتی و نخستین کسی که به من ملحق خواهی شد، تو هم به زودی میایی. میگه اینو که بهم گفت من آرام شدم و خندیدم. سری که بین من و ایشون بود همین بود. و من عرضم رو ختم کنم بخش مربوط به حضرت زهرا سلام الله علیها رو که از یک چند بیت شعر بسیار زیبایی که از جناب اقبال لاهوری یادداشت کردم در کلیات اقبال آمده. اقبال انسان خیلی بزرگیه، یه روشنفکر مسلمان مصلح سنی محب اهل بیت، به زبان فارسی بسیار زیبا شعرگو و انقلابی و بیدارگر. اشعار خیلی قشنگی به فارسی داره، اون شعر مشهورش که ای جوانان عجم جان من و جان شما و اشعار دیگه که داره. یک بخشی توی همون مثنوی داره به نام رمز بیخودی که من توصیه میکنم دوستان برن ببینن. از جمله یه بخشی در همین کلیات اقبال این شعر آمده که ایشون راجب هست فاطمه این شعر رو میگه. میگه مریم از یک نسبت عیسی عزیز، از سه نسبت حضرت زهرا عزیز. مریم که این همه عظمت پیدا کرده در طول تاریخ، حضرت مریم مقدس سلام الله علیها، به خاطر یه نسبتش با عیسی است از یه طرف، اما فاطمه که از سه طرف این نسبت رو داره غیر از عظمت خودش. یک نسبتش پدرشه، نور چشم رحمتن للعالمین، آن امام اولین و آخرین، آن که جان در پیکر گیتی دمید، روزگار تازه آیین آفرید. این نسبتش. یکیش همسر علی است. هیچ کس نمیتونست همسر فاطمه باشه جز علی. یه وقت پیغمبر به فاطمه گفتن میدونی اگر در کل این عالم یه نفر شایسته‌تر از علی پیدا میشد نمیذاشتن با علی ازدواج کنی؟ اینو پیامبر به فاطمه گفتن. اقبال میگه که نسبت دوم، بانوی آن تاجدار هلعطا، مرتضی مشکل گشا شیر خدا، پادشاه و کلبه ای ایوان او، یک حسام و یک زره سامان او. پادشاهی که خلیفه‌ای که بزرگترین قدرت سیاسی نظامی اقتصادی جهان بود علی در دوره خودش حکومتش، اما کل ایوان و تشکیلاتش یک کلبه‌ای بود که خیلی حاضر نمی‌شدن تو اون خونه زندگی کنن. پادشاه و کلبه‌ای ایوان او، یک حسام و یک زره سامان او. این کل زندگیش بود. بعد زینب، ما فرحالا نسبت سوم فرزندانش، مادر اون مرکز پرگار عشق، مادر اون کاروان سالار عشق. بعد حسن، اون یکی شمع شبستان حرم، حافظ جمعیت خیر الامم. امام حسن جلوی جنگ داخلی مسلمان ها رو گرفت، از حق خودش گذشت به خاطر که جنگ داخلی راه نیفته بین مسلمان ها، و پشت پا زد به قدرت به خاطر که نگن آقا اینا دیگه چسبیدن به حکومت ولکن نیستن، که چسبیدن به حکومت ولکن نیست، حاضرن میلیون ها آدم کشته بشه اینا بمونن. اما مثلا گفت اگه بحث اینه، یعنی شما حاضر نیستید خودتون از حق خودتون دفاع بکنید، برای من خیلی راحت تره که برم کنار، ما نچسبیدیم به قدرت. اون یکی شمع شبستان حرم، حافظ جمعیت خیر الامم، یعنی وحدت امت اسلامی. تا نشیند آتش پیکار و کین، پشت پا زد بر سر تاج و نگین. و بعد حسین، که خب اگر حسن گذشت به خاطر که چی نشه، چرا حسین جنگید؟ برای که حسین هم به خاطر دنیا نجنگید، به خاطر که اون لحظه که جنگیدن به معنای دنیا طلبی است، ما اهل جنگ استیم، ما مثل حسن صلح میکنیم. اون لحظه ای که صلح دیگه به معنای سازش و تسلیم در برابر ظلم، ما می جنگیم، ما اهل جنگ. جنگ برای دنیا نیست، جنگ برای حقیقت. دقت کردین؟ اون صلح و این جنگ دروی یک سکه. بعضی خیال میکنن تا امام حسن بوده صلح کرده امام حسین که آمده جنگیده. مگه امام حسین زمان امام حسین نبوده؟ تمام 10 سالی که امام حسن با معاویه در حالت صلح به اصطلاح بودن، صلح مسلح، صلح اعتراض آمیز، خب امام حسین هم بوده همون موقع، ایشون هم وظیفش همون بوده، به همون وظیفه هم عمل کرده. بعد میرسه به حسین اقبال میگه وان دگر مولای ابرار جهان حسین، قوت بازوی ابرار جهان. تمام ابرار و آزادگان جهان و تاریخ تا همین امروز هر کس میخواد مبارزه کنه علیه ظلم، نام حسین رو به زبان میاره. همین الان دوباره از لبنان و فلسطین تا اینجا که اینا میگن کانون مقاومت و خطر، آمریکایی‌ها اخیراً گفتن نقطه قرمز تو دنیا فقط دیگه خاورمیانه است، علتش هم همین اسلام و همین تفکر حسینی و عاشورا و ایناست. هنوز تا همین الان و تا آخر تمام ستمگران جهان از حسین میترسن. اقبال میگه اینا همه کوثر، یعنی این فاطمه، اینا همه محصولات فاطمه هن. شما ببین فاطمه هن همه جا هست، کوثره همه جا هست. وان دگر مولای ابرار جهان، قوت بازوی ابرار جهان، در نوای زندگی سوز از حسین، اهل حق حریت آموز از حسین، درس آزادگی و حریت. بعد اقبال به این سوال جواب میده. خب حالا ایشون شوهر حسین اینجوری بود، زینب اینجوری بود، حسن اینجوری بود، خب به ایشون چه؟ میگه که سیرت فرزندها از امهات، جوهر صدق و صفا از امهات. هرچی این وسط شما صدق و صفا میبینید از اینا همه مال مادرشونه. مگر حسن و حسین و زینب اگه تو دامن زن دیگری تربیت شده بودن، مگه این بودن؟ تمام ارزش هایی که در حسن و حسین و زینب میبینید اینا همه ارزش های فاطمه است که به اینا منتقل شد. بعد آخر شعرش هم بعدش باز این شعرش میگه که اگر شرک نبود و پیغمبر مانع نمیشد، سجده میکردم برای فاطمه. اقبال سنی هم از شیعه نیست. رشته آیین حق زنجیر پاس، پاس فرمان جناب مصطفی است. ورنه میگه اگه شرعاً مانعی نداشتم، ورنه گرد تربتش گردیدمی، سجده ها بر خاک او پاشیدمی. فاطمه لیاقتی رو داره که دور تربتش بگردی و سجده کنی. اگر شرعاً حرام نبود من این کارو میکردم. این بخشی از شکوه عظمت فاطمه سلام الله علیها است و اون چی که بگیم و گفتن و بعدها خواهند گفت باز در برابر او چیزی نیست. چون ما میدونیم چیه، مثل اونایی که راجع به فاطمه اولیاء خدا با ما حرف زدن، شبیه گفت که گنگ خواب دیده ای که بیاد برای آدم کر بخواد خوابش رو تعریف کنه. دیگه ببین چه میشه، ما اینجوری داریم از فاطمه حرف میزنیم و او یه خوابی دیدن که او خوابم ما ندیدیم، یه کسی دیده به ما گفته، ما میخوایم راجع به او حرف بزنیم. حالا ببین تاش چی در میاد. بنابراین هر چی که میگیم باد فاطمه نیست. اگر گفتن فاطمه سرور زنان بهشته، سرور زنان جهانه، سیدت و نساء العالمین، اینا رو تعارف و تعصب و قوم خشبازی و دختر پیغمبر خودمونه دیگه. این حرفا اصلا نیست. شما میگین که میگینم نوشتن، شما میگین که فاطمه را نباید انقدر پایین آورد تا ما بتوانیم درک کنیم. من کی حرف زدم؟ من گفتم فاطمه را نباید انقدر پایین آورد که ما درکش کنیم؟ گفتم فاطمه رو برای اینکه بخواید درکش بکنید اینقدر پایین نیارین که در حد خودتون یه چیزی مثل خودمون بکنیم، با همین هوس ها و خشم ها و غضب ها و تمایلاتی که خود ما داریم بگیم اون هم یه چیزی مثل ماست، اینا هم چیزایی مثل ما بودن، بنابراین بتونیم درکشون بکنیم. نه، سعی بکنیم اونا رو با حفظ عظمتشون، گفتم نه اونقدر انتزاعی که دست ما کلن به اینا نرسه، که عجب اینا یه نورایی بودن او بالا بالا، خب بودن که بودن، خدا انشالله باهاشون در آخرت جبران بکنه. و اینا به من چه، یه جوری از علی و فاطمه و اینا حرف نزن که آدمای خیلی خوبی بودن. همین دیگه، خب خیلی خوب بودن، حالا من چیکار کنم الان که اینا خوب بودن؟ این غلطه. اینم که بگیم آقا علی و فاطمه اینا کسی مثل من و تن عین ماها بودن، خودتو نگاه کن انگار اونا رو دیدی، برای که بشناسی اینا رو، اینم غلطه. هر دوش غلطه. شما امروز آنقدر فاطمه را دست نیافتنی بیان کردید که من دیگر چگونه فاطمه را الگو بدانم. نه خب اشتباه میکنید دیگه. ببینید من گفتم که من برای که خیال نکنید فاطمه یک زن عادی است، گفتم این کرامات فاطمه را در نظر داشته باشید. اما حالا یه چیزی دیگه به شما اضافه کنم، راه رسیدن به بخشی از این کرامتها بر غیر فاطمه هم باز است. یعنی غیر فاطمه و غیر دختر پیامبر و غیر معصوم هم ما کسانی در طول تاریخ زنان و مردانی داشتیم و بازم خواهیم داشت، داریم، ممکنم شما هم ما نشناسیمش، که اونا هم کرامات اینجوری دارن که اینجا بشینه و آسیابش به چرخ اونور اتاق، از اینا هست، غیر از فاطمه هم هست، میشه. یعنی حتی به همین مقامات معنوی هم میشود نزدیک شد، نمیگم میشه رسید 100%، میشه نزدیک شد. و این نزدیکی خیلی راهه. شما نباید بگی آقا یا من همینجا که هستم باید باشم یا باید عین او باشم. نه آقا، این وسط بین ما و اینا صحبت هزاران کیلومتره، که شما هر کیلومتری که بری جلو یک کرامتی برات پیدا میشه. میدونی مثل اینکه کسی بگه که آقا شما الان اگه به من بگی قله اورست، من دیگه میگم پس دیگه من نمیتونم برم، چون من که اهل کوهنوردی نیستم، من که 5 متر برم بالا به نفس نفس میفتم. تو که هی داری به من اون قله رو نشون میدی، پس تو در واقع داری به من میگی آقا راه نیفت، برو بشین تو خونت. این نیست. یکی اونه، یکی بگه که یه جایی رو بگه که واقعا دست نیافته نیست، یکی هم از اون طرف بگه که آقا قله نمیخواد بری، همین تا دم در خونت برو انگار اورست رو فتح کردی، یعنی قله رو بیاره پایین، کف به کف زمین برسونش. این هم غلطه. وقتی فریبت میده، به تو میگه که تو رفتی رسیدی، در حالی که تو هیچ کار نکردی، تو سر جاتی، فاطمه رو آورده پیش تو، تو نرفتی پیش او. هر دوش غلطه. ما عیبی نداره که به ما اینجوری گفتن، به ما قله رو نشون دادن. گفتم قله رو میبینی؟ گفتیم بله. میگه اونایی که اونجا رفتن فرشته نبودن، انسان بودن. خود پیامبر چی میگه قرآن؟ میگه ما انا الا بشر مثلکم، من بشریم مثل شما، فرشته نیستم. من تو یوها الیه، خداوند با من سخن گفته است. بنابراین اینها فوق بشر نیستن که بگی فرشتن، بشر عادی هم نیستن که اگر باشن چرا امام و الگو باشن برای ما. خب اگه بشری با من چه فرقی داره، یکم من الگوی شما باشم. بشر فوق العاده هم. بله باید قله رو نشون داد. شما لازم نیست همه ما هممون لازم نیست که به قله برسیم تا کوهنورد بشیم. از اینجا تا قله یه عالم راهه، هر چقدر بریم بالا رفتیم بالا، از این ارتفاعات انسانیت رفتیم بالا، هم هر چی بریم بالا انسان تر شدیم. بنابراین خیلی چیزه به نظر من که شما از افراط و تفریط تو این دو تا قضیه اجتناب بکنید. میگن مثلا ما از این جلسه الان چه الگویی گرفتیم؟ خب من 3 حدیث 3 جمله راجع به فاطمه نقل کردم. یعنی همین 3 قضیه که ما نقل کردیم از ایشون، 3 روایت، اگر همینا رو ما تو زندگیمون بچینیم، بعد ببینیم، من گفتم گاهی 4 قطعه 5 قطعه از 50 قطعه ما فقط داریم، ولی شما میتونی بقیه‌اشو بفهمی. شما میتونی بفهمی که انسانی که و دختری که در اینجا اینجوری رفتار کرد، در فلان موقعیتی که ما اون قطعه پازل رو نداریم، او چجوری میتونه عمل کرده باشه. نمیشه اینو فهمید؟ با تناسب با عقل نمیشه اینو فهمید؟ بعد با نقل، با این همه قرآن و روایات که شما هر جا از ارزش‌های انسانی صحبت کرده، میتونید مطمئن باشید که فاطمه به اینا عمل کرده. دختری که شب عروسیش اون کارو میکنه، دختری که اونجا این کارو میکنه، دختری که اونجا اینو میاد میگه، دختری که اینو میگه، شما میتونید تصور کنید تو بقیه قطعات زندگیش این آدم چجوری زندگی کرده. میشه فهمید که قطعاً بعضی از کارهایی که ماها میکنیم ما حتما نمیتونسته کرده باشه. منبع دین ما که فقط این مثلا چند ده تا جمله از حضرت فاطمه نیست که شما بگید اینا کافی نیست، بقیه هم هست و اینا همه با هم دیگه راه رو به ما نشون میده. فرمودن که باز همون سوال قبلی که این که میگید فاطمه این گونه بود آن گونه بود، چگونه امروز من 20 و چند ساله مثل او قدم بردارم؟ اولا فاطمه که از تو جوانتر بود، تو 20 و چند سالته، او 20 سالش هم نبوده به روایت مشهور. چگونه جا پای او بگذارم؟ همین ستایی که گفتم عمل کن. شب عروسیت، شب عروسیت لباس عروسی تو و اون مخارجی که میخوای شب عروسی خرج کنی همشو نه، نصفشو بده به فقرا، هم یک کارو عمل کن، بعد بیا بگو اینو عمل کردم، حالا چیکار کنم تا من برات قدم دومو بهت میگم چیکار کنم.